أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المتجددين. قلت مستحضرید که هر چه دستورات عبادی سعی بشه که به مبادی عقلی نزدیک بشه، به همون اندازه آرام آرام زمینه قلبی اون فراهم میشه، ولذا عمل در حد قالب خودش نمیمانه، صورتهای ملکوتیش رو هم انسان میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. تعقل در عبادات به ما میگه که افق این عبادت کجاست. در این شرایطی که تازه قلب راه میفته، آرام آرام خودش رو به اون افق برسانه، اینه که تا اونجا که ممکن است باید به انواع عقل خودش رو انسان به عبادات نزدیک کنه. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله در یه نصیحتی که به امیرالمومنین دارن همین آن فرمان فرمان وقتی اهل زمانه تو به انواع بر و خوبی و عبادات میخوان به خدا نزدیک بشن، تو به انواع عقل به خدا نزدیک بشن. این اصول کلی کار ما باشه تا آروم آروم تو مباحث دینی این جنبه عقلانیش رو که جلو بریم، انشاءالله جنبه قلبیش خودش رو می نماید. بحثمون این جلسه در یک نگاهیست به فرمایش پیامبر خدا در خطبه شعبانیه. اگه نظر عزیزان باشه اون جلسه گفتیم که جایگاه جوع و روزه کجاست، ولی عرض شد که روزه خودش یکی از شرطهای ماه رمضان است. ماه رمضان منزلی است که اگر کسی روزه دار نباشد اصلا حق توقف در این منزل ندارد. معلومه که این منزل یک کمالاتی، یک بزرگی هایی میده به کسی که ساکن این منزل و محفل و حرم بشه که یه شرطش روز است. پیامبر خدا در این خطبه میخوان بقیه آمادگی هارم به کسی که مقیم منزل روز است بدن تا بیشترین استفاده رو از رمضان بکنه. عمده اینه که ما متوجه باشیم که در ماه رمضان باید خیلی کمالات نصیب انسان بشه، الا اینکه خودش کوتاهی کنه. من به عنوان مقدمه همون اولین جمله پیامبر در این خطبه شعبانیه رو متذکر میشم. ببینید حضرت می‌فرمان که ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. خود این خبر از یک حضور خاص میده، میگه آقا جان یه ماهیه داره به طرف شما میاد. این ماه 3 خصوصیت داره. اولا با برکت میاد، یک نتایج جامعی داره. تو همین جزوهی که خدمتتون هست یه اشارهی به معنای برکت کردیم. مثال سادش همون برکه، برکه هم همین معناست، یعنی یک جایی که شما میتونید تشنگی مورد نیاز خودتون رو رفع کنید، اون سیرابی رو بگیرید. فرماد رمضان یه همچی کاری میکنه و رحمه یک توسعه از کمالات درش هست. رحمت همچی صفتی و مغفرت یک رفع حجابی بین شما و خدا رو برطرف میکنه. خب میبینید حضرت یه امیدواری میدن. اما ادب این که ما در این ماه نتیجه کامل بگیریم خیلی مهمه. عرض کردم اون جلسه این ادب رفتن به حج که شما اگه این ادب و آداب رو رعایت کنید حاجی میشید، برکت میگیرید، به واقع توانستید به گرد خانه توحید بگردید. اینجا امام سجاد در دعای 44 صحیفه که دعای ورود به ماه رمضان است نکاتی میگن کمکتون میکنه. من از بعضی فرازها اینجا فقط استفاده میکنم. حضرت بعد از اون که حمد خدا رو میگن که چطوری ما رو کشوندی به این حقایق ماه رمضان، میفرمان فعبان فضیلت خو علا سائر شهور به ما جعل الله من الحرمات المغفوره و الفضائل المشهوره. میفرمان اون که خیلی روشنه و نشون میده که این ماه از بقیه ماها بالاتر است. اون چیه؟ یک، حرمات المغفوره، این که در این ماه خیلی چیزایی هست که حرامه، این فرهنگ رو دقت کنید. و فضائل مشهوره، یه فضیلت‌های خیلی مشخصی که جان میتونه بشناسه در این ماه هست. بعد ادامه میدن فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما، در این ماه چیزهایی که در بقیه ماها حرام نیست حرام است. اعظاما یعنی از سر یک تعظیم به این ماه. چطوری شما در محضر یک انسان بزرگی که میرید یک سری کارهای عادی روزمره را اونجا نمیتونید انجام بدین، ادب نگه میداری؟ چرا؟ حالا حضرت میفرماد و حجر فیه المطاعم و المشارب اکراما و من این شدست انسان در این ما از خوردن و نوشیدن به جهت احترام به این ماه. خب اینجا حضرت شما را میخوان یه نگاه سالم و دقیقی نسبت به این ماه بدن. حضرت میفرمان آقا یک حقایق این ماه رمضان داره که برای رعایت اون شخصیت و اون حقیقت به ما گفتن آقا احتراماً باید از یه سری خوردن و نوشیدن ها، از یه سری کارهایی که در بقیه ماها حلاله خودداری کنیم. اینجا دو تا بحث پیش میاد از فرمایشات حضرت. یکی این که مگه میخواد چی بشه؟ مگه این ماه رمضان اگر ما دقت نکنیم چی از دست میدیم؟ و ثانیاً چه نتایجی برامان داره؟ همیشه اینو بدانید که یک سری حقایق تو این عالم هست که اگر تونستی نسبت به اونها حرمت نگه داریم، ارتباط ما با اصل اونا حفظ میشه. ما در مقابل آیات عظیم خدا اگه تونستیم آیات رو پایین نیاریم، بلکه پرده قفلتمون رو عقب بزنیم، حریمش رو ببینیم و حفظ کنیم، یعنی حیرانیمون رو بیفزاییم، نه این که مسئله رو تقلیل بدیم. مواظب باشید یکی از ضربه هایی که دنیای مدرن به دین زد همین بود، دین رو تقلیل داد. پیغمبر خدا در دعاشو می فرماد رب زدنی تحیرا، خدایا حیرت هم زیاد کن که این عظمت موجود در عالم و آیات الهیه اینا حس کنه، یعنی حیران بشم، حیرت کنم. یه وقت نیست که به جای این که نگاه کنم و حیرت کنم، مطلب رو اینقدر میارم پایین که از حیرت بندازم. مثلا میگم که آقا گل چیه؟ یه مثال ساده میان میگم آقا گل عبارت هست از یه سری سلول دارای سلولوز، یه سری واکوئول و همطوری سرتر گل هم میاد. آقا خب این با اسکلت فلزی چه فرقی کن؟ بعد میان نظم فوق‌العاده ریاضی گل رو نشونه طرف میدی. خب نظم فوق‌العاده گل رو اسکلت فلزی هم داره، اون زیبایی، اون لطافت به قول یک اسقف غربیه میگه که مدرنیته ماه را که ماه بود یک رابطه عجیبی در عالم به هم پیوسته بود، ماه با ما با دل ما سخنه میگفت، تبدیلش کرد به یک کرهی که یه خود نور بهش میخورد به ما نشونده. حالا واقعیت عالم کدومه؟ واقعیت گل جزئی درست اینا که تو میگی هست، ولی یه چیزای دیگه هم هست که اونا را دل میفهمه و در مقابل شکوهش خاضع میشه، این گل میشه. یه پیامبر میفرماند رب زدنی تحیرا، یعنی خدایا از زاویه ای نبینم که عظمت این آیه بزرگ تو در مقابلم کم بشه. حضرت در نگاه به ماه رمضان میخوان به ما بگن یه طوری نگاه کنی که یک عظمت‌هایی داره، علت اون عظمت‌هاش یکیش این است که میگن آقا در محضر رمضان باید که روزدار باشی، خیلی کارا رو باید حرمت نگه داری انجام ندی. مثلا مثال میزنیم در آیه 158 سوره بقره می‌فرماد ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه شعائر الهی است. بعد می‌فرماد که چی در سوره حج و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اگه کسی تونست شعائر الهی را بزرگ بداره دونست که قلبش خارج از دسیسه ها. تقوای قلب یعنی چه؟ یعنی قلب گرفتار هوس نیست، یعنی یه قلب سالم میخواد که شعائر الهی را بشناسید و بزرگ بداره. حالا ماه رمضان چه خصوصیاتی داره که باید عظیم شمرد، حرمتش را نگه داشت، تعظیما، اعظامن، اکرامن؟ می فرماد این حرام بودن چیزهایی که در ماهای دیگه حلال است به جهت اینه که یک حرمتی دارد این ماه باید نگه داشت. خب حالا بگو که ماه مشکلمونه، عمده اینه که نگاه کنی. شما اگه به دریا که نگاه می کنی، اگه نگاهتون رو درست کنی می بینی نه یک شکوشی داره، اگه نه دریا رو عبارت از چی بگیم؟ یه خود آبی که میخواییم باش یه سد بسازیم، یه سد بذاریم که برق تولید کنیم. حالا مثال هم مثلا یه رودخونه یه بزرگ بذاریم. اینجا دیگه خودتون شکوه رو نمیبینه، شکوه هست، رمضان با شکوه داره میاد، الا اینکه ما متوجه نشیم. همین که رعایت حرمتش هم میکنیم، میبینیم انگار حرمتش پیدا شد. یه نکته دقیق دیگه‌ای که در ماه رمضان نصیب ما میشه، این رعایت محرمات این ماه است. شما میدانید که فلسفه این محرمات یه فلسفه خاصی است، در زمانهای مشخص و مکانهای مشخص، که زمانها و مکانهای مقدسی است، یه حرمات یه حرامهای اونجا واقع میشه. مکانهای مقدس و زمانهای مقدس، مکان و زمانهای هم که باطن ملکوتی خاص دارن. حتی مسجد، مثلا ما تو مسجد معمولی داریم بچه ها و دیوانه ها رو نباید رابطی، داریم که بلند نباید سخن بگیم. فرمان بلند سخن گفتن توهین به مسجد. خب همین مسجد چرا با اون صیغه‌ای که برای این مسجد میخونن، وجهی از بیت المعمور عالم برزخ را، عالم پایین عرش، عالم کرسی رو نازل میکنن به سوی این مسجد. حالا مثلا مسجد النبی که دیگه محل ظهور کامله یا بیت المعمور است، ظهور عرض کرده. خب مکانها و زمانهای مقدس یه باطن ملکوتی داره. رعایت حرماتی که در این زمانها و مکانها واقع میشه، وسیله ارتباط با باطن ملکوتی اینها میشه. باطن ملکوتی اینها باطنی است که به عالم اسما وصله. اینجاست که میگن یه مانع شما دارین در مکانها و زمانهای مقدس، با حفظ حرمات نفس اماره دون کنترل میشه. نفس اماره که کنترل شد، حجاب بین شما و نفس ملکوتی، باطن ملکوتی این زمانها و مکانهای مقدس کم میشه و انشاءالله از بین میره. اینجاست که به شما میگن برید حرم معصوم، برید حرم پیامبر، بروید در مثلا مسجد الحرام. چرا؟ اینه که میگن برید ماه رمضان. حالا خوبیش نیست که ماه رمضان می آید، اونا باید برید تا چی بشه؟ تا شما در این حرم ها یک، حالا فعلا این یکش رو میخوام بگم، یک چی؟ زمینه احترام نگه داشتنهایی رو به خودتون تحمیل میکنید که نفس اماره کنترل میشه. حالا فعلا رو این بمونیم. شما میدونید که یک مشکل ما داریم، بشر اصلا این مشکل که خودش رو با ناخودش نمیتونه تفکیک کنه، یعنی نفس امارش کاملا خودش رو خود آدم نشون میده. به این راحتی هم آدم نمیفهم، حتی عرفا. مثلا فلان عارف میگه چی؟ خیلی عجیبه. فلان عارف میگه که یه مرتبه بعد از 10 سال متوجه شدم تمام کشف و شهودام کشف شهود نفسم بوده، یعنی قوت نفسم زیاد شده بوده است. نظر میکردم، دلم میخواست این بیمار شفا پیدا کنه، شفا پیدا کرد. و فکر میکردم که مظهر اسم شافی هم، بعد متوجه شدم نه، نفسم قوی بوده است، ایجاد میکرده. این بعد از 10 سال زده است تو سر خودش که این که نبود اون که من میخواستم، من میخواستم ازم خودم هیچ بشم، حالا خودم شدم قوی. یعنی ببینید کار اینقدر سخت است که حالا من نمیخوام به اون سختیش رو اینجا بحث کنم، میخوام بگم که راه داره الحمدلله. راهش اینه که آدم یه کاری کنه نفس امارش رو از خودش جدا ببینه، نه خودش رو خود نبینه. وجود مقدس پیامبر فرمودن اعدا ادوک، عجیبه، اعدا ادوک نفس کلتی بین جنبک، نفس دست که پیش خودت است بین جنبک، که اگه خیلی آسون بخوایم معنا کنیم یعنی پیش خودت. حالا این که چرا میگن بین دو پهلو، یعنی آیا شکم و شهوت که بین دو پهلوان اینا نقش اساسی دارن؟ یا حالا کلیات شما فعلا میخوایم اینجا بحث کنیم که آقا یک دیوی همخانه شماست آدم ها. یعنی شما متوجه باشید که خودتون شدید ضد خودتون. نفسی که پیش خودتونه و ضد خودتونه گاهی خودش رو به اسم خودتون مطرح میکنه. اینه چه کارش کنید؟ اینجاست که این محرمات، حرمات الهی بهترین 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 وسیله است که ما نفس اماره را از فطرتمون جدا کنیم. ببینید شما در ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، میاید کی را درگیر باش میشید؟ نفس اماره. حالا خواهیم گفار و مارا، یعنی تمام دستوراتی که دادن برای جدایی نفس اماره از حقیقت خودمونه. این دستورا رو حالا یواشش ببینید هست یا نیست. تا چه مشکلی حل بشه؟ تا مشکل این که نه خود خود جلوه نکنه. اگه کسی فاجعه این که بارها خودش را ببخشید نه خودش رو نفسش را خودش گرفته رو حس نکنه، نمیفهمه چقدر این دستورالعمل‌های ماه رمضان که پیامبر در خطبه شعبانی میفرمان اساسیه. به قول مولوی میگه حیله کرد انسانو، خیلی عالی میگه، حیله کرد انسانو حیلش دام شد، آنچه جان پنداش خون آشام شد. حیله کرد انسانو حیلش دام بود، دام خودش بود. روی این بیت اولش نمیتونیم بحث کنیم، کار میبریم. دومیش هم خیلی بحث کنیم. آن که جان پنداش خودم، دلم میخواد، نیاز دارم، میگه آن که جان پنداش خون آشام بود، این خونه ده میخواست بریزه، در ببست و دشمنم در خانه بود. حیله فرعون از این افسانه بود. فرعون چرا روبروی حضرت موسی علیه السلام بود؟ یه خودی داشت که این خودش دشمنش بود، اما دوست گرفت، در ببست و به جنگ بیرونش کنه، موسی را بیرون کرد، خودش در. ما این کارا میکنیم، ما این مصیبت ها داریم. اینه که اول این سخن بزرگ حضرت یوسف علیه السلام را در سوره یوسف یادآوری میکنم تا ببینیم کار به کجا. حضرت یوسف عجیب است. بعد از این که پیروز شد، بعد از این که زلیخا اومد و اون الانه هست هست گفت آقا همه چی درست، ما خرابکاری کردیم، اون زنا با جناب زلیخا اومد گفتن آقا همهش تقصیر ما بود. حالا تو این حالت پیروزی و به نتیجه رسیدن به جهت صداقت و پاکی، حالا یه مرتبه فرمود و ما عبر و نفس این نفس در امارتون بسون. من تو این شرایطم نفسم رو دارم نگاه میکنم، من تبرهش نمیکنم، من سوء ظنم رو از خودم بر نمیدارم. عجیبه، یعنی آدم در یه همچه شرایطی بازم مواظب است که آقا به یه جریانی در درون خودش دائم باید سوء ظن داشته باشه. ما او بر او نفسی، نفسی یعنی خودم، کدوم خودم؟ آدم نمیفهمه کدوم خودم، یعنی اون وقت که آدم داره میگه خودم، کدوم خودم؟ یه خود دروغگوی ناخود که اومدید خود جلوه کردید یا خودم؟ اینجاست که با این نیت انشاءالله دستورات پیامبر اگه نگاه کنی و واقعا از خدا بخوان، یعنی اینجا دیگه دست من و شما نیست، بگو ای خدایی که کمک من میکنی با امثال ماه رمضان که من نجات پیدا کنم از این نفس اماره که خودش رو رفیق و دوست جا میزنه، کمکم کن تمام ابعاد نفس اماره ما بشناس. چند تا جمله حضرت در این خطبه بسیار زیبای دقیق دارد. یکی این که اگه دقت کنید مثلا می فرمان آقا انفاسکم فیه تسبیح، در این ماه شرایطی فراهم شده که همین نفس کشیدن ادون حکم تسبیح حضرت پروردگار میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه اومدین وارد ماه رمضان شدین، دو شرط داره: یک روزه، دو شناختن مقام رمضان و حفظ حریم رمضان. یعنی شما وقتی که میرید مثلا در حرم مسجد الحرام یا کل حرم در مکه، ببینید که باید دو تا اجتهادتونه، اولا محرم بری، در ثانی یادتون باشه در حرمی، باید بدونید در حرمی، به خود القا میکنی. شما در ماه رمضان بدون هی دعا میگن که بگو آقا هاذا شهر، این شهر شهر رمضان. خب چرا؟ من که یه روزمرگی غفلت، یه فکر نمیکنیم که دارین کجایی، اصلا متوجه نیست در کجا قرار دارید. هی به شما میگن آقا بگو در ماه رمضانی، این ماه رمضان خصوصیاتش نیست، محور داره، محورش شب قدر است. یعنی این توجه به این که آقا پاس دار در چه جرایط هستی، شرط اینه که انفاسکم فیه تسبیح بشه. یعنی در ماه رمضان بودن با حفظ ادب ماه رمضان، این نفس کشیدن ها شکلش فکر فرق میکنه. نامکم فیه عباده، خوابیدن ادنم عبادت میشه. در جزوه یک کمی مختصر شرح دادیم، در جزوه کامل ترش اینا بیشتر شرح دادیم. عملکم فیه مقبول، عمل دونم اینجا مقبول میشه. یعنی تو این شرایط چرا؟ خب چند تا چیز انشاءالله واردش بشی، ما یه کلیات میخوایم بگیم که اصلا در ماه رمضان حجاب ها برطرف میشه، خداوند اینجا حجاب ها را برطرف میکنه تا راهی که بنده میطلبد بین خودش و مولاش پیدا بشه. میخوام روی اینا بحث کنم، فعلا میخوام چند تا فراز را یه معنی کلی بکنم. پس یه جا میبینیم میفرماد انفاسکم فیه تسبیح، بعد در یه فراز دیگه میگه و من ادا فیه فردن کان له ثواب و من ادا سبعین فریضتن فی ما سواه من الشهور. اگه کسی یک واجب در این ماه انجام بده، مثل اینه که 70 واجب در ماه دیگه انجام بده. باز آخر خطبه میفرماد من تلا فیه آیتن من القرآن کان له مثل و اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. اگه کسی یه آیه در این ماه بخونه، مثل اینه که قرآن رو ختم کرده در ماه دیگه. چرا؟ این نقطه روشن بشه. از حیث ظرفیت زمان و رفع حجاب، این ماه یه خاصیتی خاصی داره. ببینید شما مثلا از خودتون سوال میکنید چرا مثلا در مسجد الحرام یک نماز ثواب 100,000 رکعت داره، چرا در مسجد النبی ثواب 10,000 رکعت داره؟ التفات بفرمان، شما اگه 10,000 رکعت نماز بخونیم با حال آماده چی میشه؟ آروم آروم حجاب بین شما و خدا کم میشه. خب حالا اگه یه مکانی باشه که این کارو بکنه، حالا شما 100,000 رکعت نماز میخونید تا حجاب ها قلیل بشه، خود این مکانی کار میکنه، رفع حجاب میکنه. زمان باز همینطور، بعضی زمان ها رفع حجاب از شما کردن، شما گاهی متوجه نمیشی، ولی بعد که میان ازش بیرون جنبندی میکنین، راست این حال خوش. مثلا شما گاهی پدر خودتون در میاد تا یاد نماز که میخونید معانیش متذکر باشی، اما یه مرتبه شما ببینید در مسجد الحرام تلاش دو اینه که احوالات مطابق این معانی نصیبتون بشه. بعد فکر کنید چیزی نیست، بعد که میام یه عجب این حالت بود و من متوجه نبودم. در ماه رمضان اینقدر شرایط رو آماده میکنن برای فرض که حجاب ها برطرف میشه. چطوری یه ختم قرآن میکنی تا به یه معانی برسی؟ میگه اگه حرمت و حریم ماه رمضان رو نگه داری، این ختم قرآن مگه چه کار میکنه؟ رفع حجاب میکنه. با یه آیه اون رفع حجاب واقع میشه. نه که میفرماد از جنبه ظرفیت زمان و رفع حجاب باید به این جملات حضرت نگاه کنیم. یکی هم خب توجه خاص به ما شد، یه محبت خاص به بنده شده. برای همین حضرت سجاد علیه السلام در دعای 44 کلی خوشحاله میکنند که خدایا مژده بده، مژده بده، یار پسندید ما را. نمونهش یعنی واقعا همه در ماه رمضان، ماه رمضان به سویشون میاد، اینا به سوی ماه رمضان، این همه آدم تو این دنیا هست. میبینین اینطور نیست، یه محبت خاص است. این محبت خاص رو باید ببینیم. نه که میفرماد که یک آیه محل ظهور همه قرآن برادون میشه. در جای دیگه خواهیم گفت انشاءالله که وقتی یک آیه محل ظهور همه قرآن شد، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من همه قرآن را در نقطه بای بسم الله گیر میارم. علامه طباطبایی میفرماد من همه قرآن را در یه سوره کوچیک قرآن گیر میارم. خب در واقع میگه در ماه رمضان تا اینجا شما را میبریم. حالا ما نمیتونیم شما را امیرالمومنین کنیم، اما شما را میتونیم علامه طباطبایی کنیم که شما نه بیشتر، در یه آیه علامه میفرماد در یه سوره من همه قرآن را میبینم. شما اینجا میفرماد آقا شرایط اینقدر یگانگی و وحدت نصیبتون میشه که همه کثرت قرآن را در وحدت یه آیه میبینید. حالا بیشتر بشه انشاءالله میشه، یعنی حریم نگه داشتن شرط است. من بیشتر از این نمیخواستم تو این نکته که برادون سوال میشه که چرا میفرماد که یه آیه میتونه جواب یه ختم قرآن بده یا یک واجب میتونه جواب 70 واجب بده، روش کار کنیم انشاءالله به لطف الهی. یه قاعده خیلی خوبی توی این ماه رمضان نصیب دون میشه، عمده اینه که ما به فرمایش استاد عزیز آیت الله حسنزاده آمالی گدای سمجی باشیم، ول نکنیم. گفت بیا این بار ای دل در بکوبی، بیا این بار محکم تر بکوبیم. ول که نباید بکنیم، که شرایط آماده است. ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، ابزار جمع داری و کاری نمی کنی. میشه، یعنی شرایط فوق‌العاده در حالت ارتباط است. حالا در جاش باید خودت بکنی. حالا ببین مثلا برای شما یه مثلا تو ماه رمضان میگن آقا اگه این کارو بکنید این نتایج هم میگیرید، یعنی راه‌های ارتباط با حقایق رو در این ماه باز میکنه. خب حالا چی میشه نتیجه؟ اگه راه رو پیدا کردی، بعد که از این ماه میرید بیرون راه رو میشناسی. خوب التفات بکنید، قلب اگه راه پیدا کرد، راههایی که اصلا نمیشه تو کتاب و درس و مدرسه پیدا کرد، در ماه رمضان آروم آروم با توجه به دستورات وجود مقدس پیامبر پیدا میشه. قلب میشناسه یه سری راه ها رو. این راهی که در ماه رمضان شناختی 50 سال طول میکشه بعدن تا دوباره پیدا کنی. لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی چه؟ یعنی شما قلبتون راهو پیدا کرد. حالا راه هم که پیدا کرد، از ماه رمضان که میان بیرون راه نی، یعنی دیگه نمیتونید تو این راه برید، بیرون نی. اما چون شناختید آروم آروم با برنامه هی میرید آروم آروم پیداش میکنید و میتونید راه رو یواش یواش سرمایه خودتون بکنید. یکی از عجایب ماه رمضان است اگه ادب نگه دارید پیدا بشید 50 سال 60 سال بعدش محقق میشه برادون. همیشه این قاعده است، همیشه یه چیزی به آدم میدن تا آدم بفهمه همچی چیزی هست، بعد میگن که چی؟ حالا برو از روش‌های عادی استفاده کن. این یکی از نکاتی است که بابش رو اینجا باز کردم، در جای دیگه بحث میکنیم انشاءالله. میفرمان که هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. من فقط میخوام ذهن وارد این بحث رو بکنم. خب عجیبه، میفرمان این یه ماهیه که دعوت شدیم به میهمانی خدا. شما قاعده رو داشته باشین، آقا میزبان چی به میهمان میده؟ هر چی داره دیگه. میزبان شما خداست. خدا چی داره؟ له الاسماء الحسنا، رحمانیت داره، رحیمیت داره، سمیعیت داره، بصیره. خب اینا رو به شما میده. نکشندن میگن اگه کسی وارد ماه رمضان شد متخلق به اخلاق الهی میشه. اگه اون روایت رو نخوندیم توی همون کتاب روزه در این چه عالم معنا که چی؟ انا عزابهی، خودم رو بهش میدم. اینجا میفرمان آقا ماه ضیافت الله، میهمان رو میزبان هرچی داره میاره. پیغمبری که به ما فرمودن آقا وقتی میهمان میاد خونه دون چیز خوبا رو قایم نکنی، هرچی یعنی بهترین چیز رو برای مهمان بیاریم. حالا حضرت پروردگار بهترین چیز رو میخواد به ما بده، بهترین چیز خودشه، خودش بهتر از خودش نیست، برای همین هم خودش رو به ما میده. حالا داستانش مفصله. بعد میفرماد که اذکروا بجوعکم و عطشکم فی جوع القیامت، جوع القیامت و عطشه. این بحث مفصلی میبره. میفرماد در روز یعنی شما با این گرسنگی و تشنگی دنیا دریچه ای باز کنید برای رفع مشکل اساسی که در ابدیت دون دارید. من یه مثال میزنم روشن میشه. گاهی شبا دیدیم، کاری به ماه رمضان نده، گاهی شبا میبینید سیرید اما خیلی گرسنه دونه. یعنی چی سیرید؟ یعنی واقعا بدنتون غذا نمیخواد اما دلتون غذا میخواد. یعنی قدرت وهمیه کیف میکنه از غذا خوردن، هرچند بدن خسته میشه. اینا میگن چی؟ میل به غذا از نظر وهم نه از نظر نیاز فیزیولوژیک. یادتون باشه این حالت رو میبرین قیامت. یعنی شما در قیامت اصلا بدنی غذا بخونه داری، غذا بدنی که تو کلمونا ایدیهم، بدنی که حرف میزنه که این غذا نمیخواد، بدن غذا بخوا نداریم، ولی روحی که عادت دارد با غذا خوردن کیف کنه و با آب خوردن حال بیاد، اینا با خودتون میبریم. و اینه که وسط محشر به شدت اذیت میکنه. یعنی وهمیهی که عادت کرده با غذا خوردن حال بیاد میبریم، مثل یک معتادیه که مواد مخدر نداره ولی اعتیاد داره. حضرت میفرمان این بابش رو دارم باز میکنم و حضرت میفرمان بیان اینا عکسش کنه. توی ماه رمضان این میل به غذای وهمیه رو بکشی. اگه نه شما میدونید با یه خود غذا نخوردن هیچکی نمیمیره، کیفم میکنه تازه، ولی کیه که قر میزنه؟ وهمیه. شما در ماه رمضان به جنگ یه چیزی بالاتر دارین میرین. این وهمیه فضولی که بارها تو زندگی ما پررویی کرده است اینا بزنیدش زمین. یعنی این فرمان یاده اون آتش. اگه نه شما انصافا چه آتشی تو این ماه رمضان گیرید عذاب. اما نه، میده به آب خوردن و حال اومدن یه چیز است، تشنه نبودن یه چیز دیگه. اون میده به آب خوردن وهمیه اون همین حالا هست. میگه اینا بکش، این هم تو ذهنتون داشته باشی. بعد می فرماند که حالا ببینیم این از یه جهت، از یه جهت تو این خطبه عزیز دستور العمل هایی می دن که رمضان برای ما نورانی بشه. یه سری دستور عمل میدن روح لطیف میشه، یه سری دستور عمل میدن خیال کنترل میشه، یه سری دستور عمل میدن که نفس آزاد میشه از گناه ها. خب این چی میشه؟ میفرماند و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم. بیایید و فقرایتون رو تصدق بدین، صدقه بدین. چرا؟ روح سیاه بخل از خودتون دور کنید. آخه در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد، باید روح بخل زایعش کرد، بره، در سیاه هست. بعد فرماد که به مساکینتون باید صدقه بدین. یه سری فقیر هم اینا مفصلش اجازه بدین که بحث نکنیم، فقط روح قضیه رو بحث کنیم. چرا بعضی ها فقیر هم، بعضی ها مسکین هم، اینا فرق میکنن. بعضی ها اصلا زندگی نمیتونن بکنن، بعضی ها نباید کمکشون کنین تا بتونن زندگی، یه دیره باید کلن کمکشون کنین، اگه نه نابود میشن. یه دیره مسکین هم چرخشون ساکن شده، ستون فقراتشون نشکسته، فقیر نیستن، مسکینن. نه باید بشناسید، چشمتون بیدار باشه. یه دیره باید فقیرانه کمکشون کنید، یه دیره باید مسکینانه کمکشون. اما یادون باشه دیگه، یعنی اولا روحتون لطیف میشه، غم مسکینا خوردن خیلی نورانی میکنه آدم را، غم فقرا خوردن خیلی دل لطیف میکنه. بعد میفرماد که وقع رو چباره کن. آدم پیر مرده و پیر زنده باید احترام بذاری، این یه روح تواضع و حکمت براتون میاره. ورحم و سقاره کن، بچه ها رو باید دوست داشته باشید، یعنی باید یه روح لطیف پیدا کنیم که بچه دوست، بچه ها رو دوست داشته باشید. این بچه ها که تو کوچه ها دارن راه میرن، با رحمت رحمانی خداوند بهشون نگاه کنیم. بعد فرمان سله رحم داشته باشید. سله رحم خودش یه روایت دیگه رو این نوشتم، حالا همینطور تو ذهنتون باشه، ببینید چی میشه. داریم که الرحم و شجنت و من الرحمان، رحمهای شما رشده ای از رحمان است، از حضرت رحمان. فمن وصله ها وصله الله، کسی که به ارحامش وصل بشه به خدا وصل شده. و من قطعه ها قطعه الله، از خدا دور شد. یه روحیه ای میخواد. شما الان ببینید بعضی بچه‌ها کلی با رفقا گپ میزنن، با همسایه‌ها، با همه رفیقا، اما سر آشنا نمیرن. اینا روحیه‌شون خراب شده. اینا اون لطافت روحی رو باید احیا کنن در ماه رمضان. بعد میفرماد که حالا این یه بودش که روح باید لطیف بشه. بعد میفرماد خیال باید کنترل کنی، وگرنه نمیتونید نور رمضان بگیرید. وحفظوا السنتکم و قض و قض و اما لا یحل النظر الیه ابصارکم و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم. زبانتون رو کنترل کن. دیگه چی؟ چشمتون از اون چیزایی که حرام است بهش نگاه کنید، حرام نگاه نکنید. یاد باشید حرام درجه داره. در قرآن آخر سوره طه داریم پیغمبر به چیزایی که آدم پول داره دارن نگاه نکن. همین لا یمدن عینیک. میگه میفرماد این چشمه دا کنترل کن، گوشه دا از چیزایی که حلال نیست نگاه گوش بدی، گوش نده. تا چی بشه؟ شما میدونین که نگاه و استماع و حرف زدن خیال رو پراکنده میکنه، خیال رو زیاد میکنه. شما تا خیال دون کنترل نشه که نمیتونید سیر کنید. میفرماد ناریایت باشه. بعد میفرماد که دیگه چه کار کن؟ یه برنامه برای رقت قلبت بری. قلب دم باید شما بارها براتون پیش میاد، انشاءالله رفعا میشه براتون، که میبینید خب میفهمید که خدا بزرگست، اما دل تصدیق نمیکنه. عقل میفهمه اما دل نمیاد. اینا با درس و مدرسه که حل نمیشه، اینا باید تو ماه رمضان حل کنید. دستور پیامبر چیه؟ و تهنوا علی ایتام الناس، برای مرد یتیمای مردم مهربانی کنیم. حتی یتحنن علی ایتامکم، تا برای یتیمادون غم یتیمادون رو بخورن. یه بحث خوبی تو خطبه هست که میفرماد که آقا باید یتیمه ها رو وقت روشون بذاری، یک رقت قلبی میاره، یه صفای باطنی میاره. حتی داریم مثلا در قرآن که ببینید میگه مساکین رو اطعام کنید،
اما یتیما رو نمیگه احتمام کنیم، میگه اکرام کن. فرکلا لا تو کرمون الیتی ولا تهازون الا تعامل مسکین. چرا؟ یتیم یه چیزی دیگه است، باید یه ارتباط خاص براش داشت، باید که اکرامش کنی، این یه شخصیتی بشه در زندگی شما برای شما، تا نتیجه چی بشه؟ تا قلب شما به یه برکاتی برسه. اون اطعام مسکین جاش جداست و انشاءالله متوجه باشیدم که اطعام در ماه رمضان اگر التفات بفرمان وسیله انس مؤمنین برای متذکر مؤمنین نسبت به همدیگه شد، اون مقصدی است که پیامبر در این خطبه فرمان که چی؟ اطعام کنید مؤمنین را. اما شب نشینی و وقت کشی و شبهای ماه رمضان را ضایع کردن به بهونه اطعام، اون مقصد و مقصود مسلم نیست. بعد حضرت می فرمان که خب پس چند تا شد؟ یکی عرض کردیم که بیاید از طریق ماه رمضان روح رو لطیف کنیم، خیال رو کنترل کنیم، قلب رو رقیق کنیم، یک رو درون رو از گناه آزاد کنیم. دستور فوق العاده عجیبی است. توبو الالله من ذنوبکم، بیاید آقا بریم به طرف خدا، اون آقا بفرمایید این گناه ها رو دارم، میخوام یه فکری براش بکنم. اونجا بحث شده است یا بر حضرت میفرمان ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. مرهون رحم شنه گفته که رحم میدن، یعنی یارو میگیره دیگه. مثلا شما میخواید که این وسیله آقا را رحم بگیری، خب یعنی رحم گیری هم در قبضه شماست دیگه. میفرمان آقا بدونین که جانهای شما به خاطر عملهایی که انجام دارین گرفتار شده است، در رحم رفته است. ففکوها به استغفار کن، با استغفار آزادش کنید. و ظهورکم ثقیلتون من آزارکم، پشتهای شما سنگین شده است به جهت چی؟ گناهاتون. فخففوا عنها به طول سجودکم، باید با سجده های طولانی اینا سبکش کنید. چطوری میشه؟ نقطه دقت کنید، شما میدونید که اصلا چطور میشه که آدم روحش گرفتار میشه، اعمالش رو بدون مبادی الهی انجام میده. یه خطر بزرگی. مثلا میگن که چی؟ برم کار کنم پول دارم. همین که این نیت رو بکنیم قلبتون که دروشه یقین. اما اگه بگن که آقا برم به لطف خدا، اگر خدا مصلحت دید ممر معاش من اینه، خودش مقرر کنه. خب بالاخره بخید و نخود، ما بسیاری وقتا به اعتماد به خودمون رفتیم تو صحنه زندگی، به در صورت که باید به اعتماد چی میرفتیم؟ حق. حالا میگه مشکل حل کن، استغفار. استغفار یعنی چه؟ یعنی خدایا این منیتی که بین من و تو حجاب شده است پاکش کن. استغفر الله ربی، یعنی طلب این چی میکنم؟ طلب این میکنم که این منیت بره کنار. قفران یعنی مغفر گذاشتن، مغفر میذارن سر یارو، مغفر اون سر میذارن سر آدم که شمشیر نخوره دیگه، بپوشونه سر. حالا نمیخوام بحث استغفار رو معنی شو بگم، باب ذهنتون باز بشه. و تو با عکسش اومدن به طرفتون، اومدم به اندازه ای که هی گفتم خودم و مالم و قوتم و فکرم، بیان بگم تو و تو و تو، این کار ازش میام. حالا من دومیشم مثال میزنم شاید راحت تر باشه. شما کی گناه انجام میدین؟ وقتی میگون همیشه این باشه گناه یا عصیان، یعنی بنده در مقابل خدا برای خودش خود قائل است، خودم میخوام نظرم است، به گناه کشته میشه. حالا سجده چیه؟ یعنی نخودن، منیت و خاک کردن، خاک خاک شدن، اینقدر خاک شدن که خودتون هم نمیبینید تو سجده دیگه. خب سجده میاد میگه چی؟ میگه نه من، نه من، تو در سجده شما هرچی طولانی بشه اون طولانیت های ظهور منیت که موجب گناه شده است و معصیت پی خاک میکنی کار درست میشه، واقعا رفع میشه. ما بارها عرض کردیم دوستان که ما گاهی نمیفهمیم دستورا چه کار ازش میاد، ولی بعد که با تمام اعتماد انجام میدیم ببینیم عجب ازش کار اومد. میگن بچهه با باباش رفته بود صحرا، بعد باباش دید که بچه سنگ رو برداشت و یک مار خوش خط و خال زیر سنگ هست، به بچهش گفت بابا فرار کن. دید یعنی چرا فرار کن؟ به این قشنگه، از هر اسباب بازی هم قشنگتر، هم خوشگله هم میجنبه. مونده بود حرف باباش رو بشنوه یا نظر خودش، اما دید باباش فرار میکنه ده میگه فرار کن، گفت بله باشه، حرف بابامونه میشنم. کار درست شد. شما و من نمیفهمیم که اخته حضرت بفرمان آقا با سجده سنگینی گناه هایتون باشه، سنگینی گناه ها نمیذاره زندگی کنیم، نمیدونی من چه کار کنیم، اما حضرت میفهمیم با سجده طولانی کم کن. ذکر سجده هم که یاد ما دادن همین سبحان ربی العلی و بحمده هست، خب حضرت میفهمیم کم میکنیم. به هر صورت حالا ببینید من آخر خطبه را یه اشارهی بکنم که دیگه یه جمع‌بندی بشه. خطبه دو تا آخر داره، یه آخر خود این خطبه، یه آخری که باید تازه اول باشه. آخر خطبه هست که حضرت میفرمان ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحتون، درهای بهش باز شده. میدونید که بهش خیلی در داره، چقدر زیبا. حالا به یه اعتبار 8 در داره، به یه اعتبار خیلی، هر درش درها داره. مثلا داریم که یکی از درهای بهش دریست که به کسانی باز میکنند که حاضر شدن در برای خدا تشنگی بکشن، ریان. یعنی شما با این تشنگی برای خدا در بهش باز میشه. یه در داریم که به خاطر این که به خاطر خدا تواضع کنه. حالا میفهمن همه این درها باز شدن، جخت فکر کنیم، یعنی هر راه خوبی مسیرش برای دواز شده. فسألو ربکم ان لا یقلقها علیکم، از خدا بخوان خدایا نبن، لطف کن نبن، حالا که باز کردی خب نبن، بخوای میگه باشه. و ابواب النیران مغلقتون فسألو ربکم ان لا یفتحها علیکم، از خدا بخوان درهای آتش که رودون بسته شده بود. حسادا شما گاهی تعجب میکنید با این قوم خیشتون چقدر وقت بود قهر بود یه سلام هم حاضر بشی نبود میکنید، حالا میگوید خوب است بینید سرش بزن. این چی آخه؟ این یعنی در بهش باز شده، در توازن. بعد بخوان که یه بعد ما رمزون دوباره دعوا با یکی دیگه شو نکنید، این بخواد میشه. و شیاطین مغلولتون فسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، شیاطین بستن. شما خودتون حس کنید گاهی آدم نمیفهمه، بعد از این که توفیق از دست رفت میفهمه. دقت کنید خیلی راحت دیدم یکی از جلسه عزیز اومد گفت آقا چه اشکال داره اصلا ما یک ما بلندشیم بریم مثلا مشهد و بشینیم عبادت کنیم. خب چرا این تصمیم گرفت؟ اگه به نظر شما ما توی جلسه دیگه این صحبت رو میکردیم هم تصمیم میگرفت؟ ببینید خود این که یه مرتبه طلبهای بزرگ در این ماه به وجود میان مال توفیق است. آدم گاهی نمیفهمه، یعنی قدیما این چراغ لامپاوا بود که میشستیم پاش مشق مینوشتیم، نزدیکش مینشستیم تاریک بود، یه خود که عقب میشستیم روشن بود. همیشه آدم تا وقتی تو نزدیکه یه مسئله است همه مطلب رو نمیبینه، یه خود که فاصله گرفت یه مقایسه میکنه عجب میشد یه چیزایی گیره ما میمن. اینجا میفرمان از خدا بفرم خدا یا این شیطون هم بستی توفیقاتی را شروع کردم پس مایی بزرگ میتونم بگیرم. نه من حاصل قضیه، پس میخوام در یه یادداشت گفتم نوشتم که همه شرایط کمال در این ماه فراهم است. شرایط را باز کنی تا بعد آروم آروم بتونی تغذیه کنی. با همین تذکراتی که عرض شد که ما خلوت هامون رو زیاد کنیم، حرافمون رو کم کنیم و دستوراتی که حضرت این خطبه دادن. بعد میدونیم که آخر این خطبه راوی خطبه شعبانی خود امیرالمومنین است. بعد خودشون ادامه میدن که حضرت فرمان که قمتو و قلتو، بلند شدم و گفتم یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بالاترین عمل در این ماه چیه؟ چی داره سوال میکنه؟ امیرالمومنین. شما خودتون میدونید اگه توی کلاسی یه دانشجوی آماده سوال کنه و استاد بدونه این مطلب رو میگیره جوابی مناسب میده. حالا یه مرتبه حضرت امیرالمومنین که بارها پیامبر یه روایت داریم که میگفتن خدایا به حق علی به من رحم کن، خیلی عجیبه. حالا ما شنیده بودیم که مرحوم آقا مصطفی میره نجف، حرم حضرت امیرالمومنین، علامه امینی دارد چسبیده است به زری، میگه یا علی به حق امینی به ما کمک کن. حالا بعد پیغمبر میگن تعجب میکنن، میگن میگوی به حق علی به من کمک کن، میگه بگم به حق چی؟ یعنی حتی حضرت تعجب میکنن که چنین تعجب میکنن. اینا حرفای سرراییست بین اینا. حالا یه همچه علی علیه السلامی بلند شده است، میگه آقا بهترین عمل توی این ماه چیه؟ پیغمبر جواب رو ببین، فقال یا ابل حسن افضل الاعمال فی هذا الشهر شهر الورع و انمحارن الله. ظاهر جمله آسانه، و من بالاترین عمل در این ماه ورع یعنی دوری دیگه، دوری از محارن الله. حالا اینجا اول بحث است. اگه اینا یا دو تا آدم عادی میگفتن، میگفتن یعنی مثلا چشکرونی نکنیم، دروغ نگم، نمیدونم غیبت نکنیم، اما این حرفا نیست. حرف خیلی بنای ما این است که اگه خدا به لطف و کرمش کمک کنه جلسه آینده اینو بحث کنیم تحت عنوان گوهر اصلی ماه رمضان. یه جزوه تنظیم شده است، روش هم بحث باید بشه. خودتون آماده کنید که این گوهر اصلی که امید است که ما هم به عنوان شیعه امیرالمومنین استفاده کنیم چه چیزی و چطوری ما رو میتونه نجات بده. خداوندا به حق امیرالمومنین و به حق پیامبر از مواهبی که در این ماه نصیب اولیاء ات میکنی ما رو محروم مگرد. پروردگارا به حق امام زمان از مواهب شب قدر ما رو محروم مگرد. صلی الله علی محمد و آل محمد. Allah'a emanet olun.